بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مباحث اعتقادی قرآن کریم به فضل الهی بحث‌های متعددی تا کنون مطرح شد. بحث اخیری که یک جلسه مطرح شد مسئله عصمت بود. در ارتباط با نبوت مباحث متعددی صحبت شد و مناسب به نظر رسید که از این قسمت غفلت نشود و مسئله عصمت هم در حد لازم مطرح بشه. عصمت از نظر لغت در اون جلسه گفته شد که عصمت من از امساک است و با عبارت‌های مختلفی مسئله عصمت از نظر لغوی و اصطلاحی صحبت شد حدوداً. حالا اجمالاً سریع عرض می‌کنم، گفته شد که عصمت به معنای منع، ملکه اجتناب معاصی و اجتناب از خطا. گاهی تعبیر اینچنین شده است که العصمه قوتون، که این تعبیرهایی است که در اصطلاح بحث‌های کلامی است. العصمه قوتون تمنع الانسان ان اقتراف المعصیه والوقوع فی الخطا. و باز به این تعبیر تعریف شده عصمت که لطف یفعله الله فی المکلف بحیث لا یکون له مع ذلك داع الی ترک الطاعه ولا الی فعل المعصیه مع قدرته علی ذلك. عبارت روشن، نیاز به توضیح نداره. باز گفته شده که همه اینها عباراتی است نزدیک به یک دیگر و یک مطلب را مورد تذکر قرار داده. در این عبارات مختلف قرار داده شده العصمت ملکت نفسانیه راسخت فی النفس لها آثار خاصه. و مدعا در این بحث این است که پیامبر گرامی، حالا بعد هم بحث ائمه علیهم السلام مطرح است به جای خود، پیامبر گرامی اسلام معصوم از خطا هستند. مدعایی که انشاءالله تعقیب خواهد شد اینه که معصوم از خطا هستن به طور کلی. خطا در ارتباط با تبلیغ رسالت، خطا در ارتباط با کارهای عادی معمولی، به طور کلی مصونند از اشتباه و خطا. در ارتباط با این مسئله عبارت تجرید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی عبارت مختصر و سه استدلال در ارتباط با این مسئله آمده. برای اثبات این مدعایی که عرض شد هم استدلال عقلی مطرح است و هم ادله نقلی. ادله عقلی یعنی ادله‌ای که از نظر تعقل، از نظر عقلانی ایجاب می‌کند که باید پیامبر دارای چنین خصوصیتی ملکه‌ای باشه که معصوم باشد از خطا به طور کلی. ادله نقلی هم یعنی بیاناتی که در این زمینه بعد از پذیرش عصمت و بعد از پذیرش رسالت به ادله عقلیه، اون وقت گفته میشه که در نقل هم این مسئله عصمت مطرحه. دقت کنید اینجا این چند جمله که گفتم منظور اینه که این سوال پیش میاد ادله نقلی بخواد دلیل بر عصمت باشه اول کلامه، یعنی این نقلی که بیان پیغمبر اکرم است که بفرماید که پیغمبر معصومه، چیزی باشه که معلوم باشه که پیغمبر معصومه و عصمت داره، اول کلام است. به خاطر اینکه صحبت اینه که پیامبر معصوم باشه بعد بگه معصوم است به خاطر اینکه خودشون گفتن معصومیم. خب اثباتشون هنوز ثابت نشده که ما بخوایم به حرف خودشون اثبات اثباتشون بکنیم. به نتیجه این اثبات به نقل معناش اینه که بعد از این که از ادله عقلیه قبول کردیم که پیامبر معصوم است، اون وقت میگیم که حالا این پیامبری که عصمتش به ادله عقلیه اثبات شده، ایشان هم در بیاناتشون آمده که پیامبر معصومه. معنا میده و الا بدون ملاحظه این خصوصیت که عصمت به ادله عقلیه اول مورد توجه قرار گرفته باشد، ثابت شده باشد، ابتداءً بخوایم از کلام خود پیامبر اکرم اثبات کنیم که پیامبر معصوم است. منطق میمیشه که پیامبر معصوم است. چرا؟ چون خود پیامبر فرموده است معصومم. خب این اول حرفه. بحث در همینه که به چه دلیل معصوم باشن. به بیان خودشون بگوییم معصومن، هنوز اسمت خودشون اول حرف که است معلوم نیست این سخنی که الان میگوین اشتباه هست یا نه، این سخنی که الان میگوین درست است یا نه. پس اثبات به ادله نقلیه بعد از این تذکر است که به عرض رسید، بعد از توجه به این خصوصیته که پس از اون که به ادله عقلیه اثبات عصمت پیامبر بشود، خب حالا که معلوم شد معصومه، بگیم در بیانات خودشون هم گفتن که ما معصومیم. ادله نقلیه معناش میشه. و الا قبل از توجه به ادله عقلیه گفته بشود که معصوم هستند به حکم این که خودشون گفتن معصومیم که دور لازم میاد، این مشکلش مشخصه. با این تذکریست که بعد رسید. حالا در ارتباط با ادله عقلیه در بیان مرحوم خواجه در تجرید عبارت کوتاهی که هست و سه دلیل در این عبارت کوتاه ایشان که قرارشون بر موجز گفتن مطالب هست تذکر دادن. در بحث نبوت در مقصد چهارم که در بحث نبوت هست، در مسئله سوم المسألت و سالسه فی وجوب الاسمه قال و یجب فی النبیه الاسمه لیحصل الوسوق فیحصل القرض ولی وجوب متابعته و ضدها ول انکار علیه. این کل بیان مرحوم خواجه است در مسئله عصمت از نظر استدلال هایی که فرمودن. حالا این سه استدلال چطوره؟ در ارتباط با وجوب عصمت اول که فرمودن و یجب فی النبی الاسمه، چرا؟ یک، به خاطر اینکه اگر چنانچه پیامبر معصوم نباشد وثوق به سخنش نیست. یعنی اگر فردی است که اشتباه میکنه، خطا میکنه، خلاف میکنه، به اضافه اشتباه و خطا خلاف میکنه، معصیت میکنه، اگر معصوم نباشه، وقتی این پیامبر معصوم نبود، سخنی که میگوید سخن مورد اعتماد نخواهد بود، وثوق بهش نخواهد بود، چون ممکنه که داره اشتباه میکنه، ممکنه که اصلا داره گناه میکنه، بی خودی چیز رو میگه وقتی معصوم نبود. پس وثوق از این شخص برداشته میشه. پس اینجور شد که اگر چنانچه معصوم نباشد، اعتماد و وثوق سلب میشود. اعتماد و وثوق که سلب شد، غرض رسالت که وثوق خلق است، اعتماد خلق است به چنین شخصی تا بیاناتش را بپذیرند، مورد قبولشون قرار بگیرد و اون چه خدا میخواسته است به وسیله او به خلق ابلاغ شود. اگر معصوم نباشد اعتماد سلب میشود، اگر اعتماد سلب شد غرض رسالت نقض می شود، و چون غرض رسالت با معصوم نبودن نقض می شود، پس بایستی معصوم باشه. این استدلال اول در ارتباط با مسئله عصمت که معمول هست و گفته میشه اینه. بیان خواجه‌ام جمله اولشون در همین قسمت هست. و یجب فی النبی الاسمه لیحصل الوثوق، تا اعتماد حاصل بشه برای خلق. اعتماد که حاصل شد، غرض رسالت حاصل میشه، فیحصل الغرض، که غرض رسالت رسوندن بیانات الهی، دستورات الهی، مطالب از ناحیه خداوند به خلق است. اگر چنانچه معصوم باشه این غرض حاصل میشه، چون مورد اعتماد خلق، خلقم قبول میکنن، حرفای خدا به خلق میرسه. اگر معصوم نباشه احتمال خطا، احتمال گناه هست، این وثوق برطرف میشه. وثوق برطرف شد، خلق اعتماد نمیکنن، اعتماد نکردن، مطالب الهی به خلق نمیرسه، غرض رسالت از بین میره. این استدلالی که ایشان فرمودن، این رو بعد از اینکه مرحوم علامه در شرح در کلمه عصمت مطالبی رو گفتن، بعد به این صورتی که عرض کردم استدلال اول رو بیان کردن. و دلیل علیه وجوه، احدها ان الغرض من بعثت الانبیاء علیهم السلام انما يحصل بالاسمه فتجب الاسمه تحصيلا للغرض، و بیان ذلك ان المبعوث اليهم لو جوز الكذب على الانبياء معصیه جوزو فی امرهم و نهیهم و افعالهم التی امروهم به اتباعهم فی هازالک به هینه زن لا ینقادون الامتثال اوامرهم و ذالک نقض للغرض من البعثه. این استدلال اول. استدلال دوم، اگر چنانچه پیامبر معصوم نباشد لازمش تحیر خلق است و خداوند خلق را متحیر نمی سازد، پس باید معصوم باشد پیامبر. چرا؟ بیان ذالک. پس اجمالش این که اگر پیامبر معصوم نباشد موجب تحیر خلق است و خداوند خلق را متحیر رها نمی کند، پس بایستی پیامبر معصوم باشد تا این تحیر به وجود نیاد. بیان مطلب این که اگر معصوم نباشد پیامبر، چون پیامبر است فرض اینه، پیامبر است باید ازش تبعیت بشه، یجب و اتباعش. و چون این شخص که پیامبر است و یجب و اتباعش، فرض اینه که میخوام بگیم معصوم نباشه مشکل نداره، اگر معصوم نباشه اتباعش به نحو مطلق جایز نیست. چون پیامبر است یجب و اتباع او مطلقا، هرچی میگوید چشم، سریع چشم. اما چون خطا میکنه عقل میگوید نخیر، چون این اهل خطاست، این اهل معصیته، باید بررسی بشه. اینجور نیستش که مطلقا تبعیت کنیم. پس هم واجب می شود تبعیت به نحو مطلق، هم واجب می شود ضد تبعیت. چون که این قابل خطاست، ممکنه معصیت بکنه اصلا در کار. پس خلق گرفتار می شوند بین این دوتا محذور، این دو با هم سازش نداره، وجوب اتباع و وجوب ضد اتباع. این دو خلق را به تحیر می افکند و چون به تحیر افکنده شدن خلق غلط است، پس بایستی معصوم باشند تا خلق تبعیت کنند به نحو مطلق و مسئله ضد تبعیت معنا نداشته باشه. این هم استدلال دوم که باز به این صورت مرحوم علامه گفتن که الثانی ان النبی تجب متابعته فاذا فعل معصیتا فاما ان تجب متابعته. حالا میبینیم یه خلافی داره خودش میکنه، همون گفته حرامه داره انجام میده، اینجا چیکار بکنیم؟ متابعت کنیم؟ فاذا فعل معصیتا فاما ان تجب متابعته اولا. اگه متابعتش لازم نباشه که باطله، به خاطر اینکه این پیغمبر، فرض نتون پیغمبره باید متابعتش کنیم. و ثانی باطل لانتفاع فائده البعثه، اگر نباید متابعتش کرد، فرض اینه که چون پیغمبر است باید متابعت بشه، فائده بعثه از بین میره. و اولو باطل که متابعت بکنیم. چرا؟ لان المعصیه لا یجوز فعلها، ما بریم معصیت انجام بدیم، لایجوز فعلها. بنابراین این چه این است که یجب الاتباع و یجب ضد اتباع. و اشارم به قوله لوجوب متابعته و ضدها الى هذا الدلیل لانه بالنظر الى کونه نبیا تجب متابعته و بالنظر الى کون الفعل معصیه لا یجوز اتباعه، به نتیجه متحیر میماند مکلف و خلق در تحیر قرار میگیرن در جهت اینکه تبعیت بکنن یا اینکه تبعیت نکنن. و چون این چنین است، چنین تالی فاسد لازم میآید، نتیجتا بایستی که معصوم باشه پیامبر. اونی که ایشان مثال خواستن بهش بزنن امر معلمه اینه که نه اصلا اینو معصیت انجام داد، گفته که مثلا که دروغ نگه، درست میگم دروغ میگه، یا اینکه مثلا فعل حرام به هر صورتی انجام نشه داره انجام میده. اون وقتی این کار میکنه چون پیغمبر است ازش تبعیت کنیم، یعنی ما هم انجام بدیم. چون معصیت است نباید انجام بدیم. در این مسئله به خصوص تغییر شدت پیدا میکنه، حتی به خاطر اینکه این تضاد یعنی پیدا میکنه. اینا اگر چنانچه اعلام شده بود که معصیت که میکند انجام ندید، اون بحث دیگری میشد. نه، چون پیامبر از یجب و اتباع او داره معصیت میکنه، و چون معصیت هست لا یجب اتباع او، بل زدش لازمه. به نتیجه باز تحجیل اینجا هم صدق میکنه. اون موردم گفتین کنم به طور کلیش هست. دلیل سوم اینه که ایشان فرمودن که ول انکار علی. دلیل سوم برای اینکه باید معصوم باشه اینه که پیامبر اگر معصوم نباشه، وقتی خلاف مرتکب بشه باید منکرش بشیم، بگیم نکنید، چون خلاف رو باید ما انکار کنیم، نه از منکر بکنیم، باید انکار کنیم. حالا که باید انکار کنیم، پس پیغمبر رو باید اذیت کنیم، چون داریم این نکن کار. از اون طرف پیغمبر اذیت کردنش غلطه، اذیت کردنش باطله، حرامه، پس باز مکلف گیر میکنه، میمونه که چه کار کنه. با توجه به این که انکار معصیت لازم است، باز مکلف متحیر میماند بین این که چه بکند، انکار کند یا انکار نکند. انکار نکند این معصیت است و باید انکار بشه، انکار بکند موجب ایذای این پیامبر میشه، پیامبر نباید اذیت کند. از ثالث انهو اضافه علی معصیتن وجب الانکار علی لعموم وجوب نهی عن المنکر و ذالکه یستلزم و ایزاهو، این مستلزم میشه که این پیامبر اذیت بشه. و هو منیون عن، پیامبرم نباید اذیتش کرد. و کل ذالکه محال، یعنی این سه تا تالی فاسدی که گفته شد اگر پیامبر معصوم نباشد یلزم نفی اعتماد، سلب وثوق، و به نتیجه موجب می شود نقض غرض رسالت. این تالفات دیگه استدلال اول بود. دوم، اگر معصوم نباشد بایستی هم تبعیت شود هم ضد تبعیت، که تحیر لازمش هست. این تالیفات در استدلال دوم. در استدلال سوم، اگر چنانچه معصوم نباشد هم بایستی انکار کرد فعل منکر او را، چون معصوم نیست داره خلاف میکنه، باید انکار کرد فعل منکر او را از باب وجوب نهی از منکر، و هم بایستی که از این پیغمبر تبعیت کرد، اذیتش نکرد، این موجب ایذاش میشه. یجب و انکار و یوجب الایذا، این سه تا تالی فاسد هر سهش محال است. پس بنابراین یجب الاسمه، به خاطر اینکه اگر اسمت نباشد موجب این تالی فاسد میشه. اینا استدلالای مهمی است که از نظر عقلی گفته شده. تا اون وقت خدشه ای اگر ذهن عزیزان باشه و اشکالاتی هم اگر باز زمینش باشه خود بنده طرح بکنم تا برسیم به ادله نقلی.
اللهم صلی الله علیه و آله.